أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. با سلام و دعای خیر خدمت شنوندگان محترم رادیو قرآن، در نظر است یک دوره آموزش تجوید به صورت خلاصه و فشرده مطرح شود تا مورد استفاده علاقمندان فراگیری این علم شریف قرار گیرد. سطح این دروس طوری تنظیم شده است که برای همه عزیزانی که با روحانی و روانخانی قرآن کریم آشنا باشند مفید خواهد بود. لذا فرق نمی کنه دوستانی که از این مباحث استفاده می کنند از چه قشری باشند. عزیزانی که در دبیرستان دوره راهنمایی تحصیل می کنند یا کسانی که در دانشگاه مشغول تحصیل هستند، منتها بهره اونها از علم شریف تجوید کم هست، می توانند از این دروس استفاده بکنند. قبل از شروع دروس مقدمه ای رو در دو بخش تقدیم محضر شنوندگان محترم می کنم. قسمت اول مقدمه: هدف ما از ارائه این سلسله درس ها چیست؟ این دروس برای این ارائه می شود که شنوندگان محترم با شنیدن این دروس به دو هدف و منظور برسند. هدف اول تصحیح قرائت نماز هست، یعنی کسانی که این دروس رو استماع می کنن انشاءالله بعد از اتمام این دروس اگر در نمازشون اشکالی باشه از نظر صحت قرائت نماز، نمازشون انشاءالله تعالی اصلاح میشه. دوم، با قرائت فصیح، صحیح و زیبای قرآن آشنا می شوند. خوب هست در مورد این دو هدف مقداری به صورت مشروع صحبت کنیم. ابتدا تصحیح قرائت نماز. همونطوری که همه عزیزان می دانند، هر انسان مکلفی باید روزانه 5 وعده نماز بخواند. از طرفی همونطوری که در رساله های عملیه مراجع بزرگوار تقلید آمده است، باید نمازها رو انسان به صورت صحیح و عربی بخواند. اگر کسی نماز بخواند ولی نماز او از نظر صحت قرائت دارای اشکال باشد، اون نمازها مورد قبول نخواهد بود. خوب است در اینجا به دو مسئله از مسائل مربوط به وجوب صحت قرائت نماز اشاره بشود. رجوع میکنیم به رساله عملیه حضرت امام خمینی. قسمتی از مسئله 997 رو بنده میخوانم، توجه کنید: انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند. توجه دارید که اینجا می‌فرماید باید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند، یعنی بر هر مکلفی، بر هر انسان مسلمانی واجب است که صحیح خوانی نماز را فرا بگیره. مسئله دومی که می‌خواهم بخوانم مسئله شماره 1000 از رساله توضیح المسائل حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. عنایت بفرمایید. اگر یکی از کلمات حمد یا سوره را نمازگزار نداند یا عمدن آن را نگوید یا به جای حرفی حرف دیگر بگوید، مثلا به جای ضاد واء بگوید، یا جایی که باید بدون زیر و زبر خوانده شود زیر و زبر بدهد یا تشدید را نگوید، نماز او باطل است. توجه دارید که یک فراز از این مسئله این هست که نمازگزار اگر به جای حرفی حرف دیگر بگوید، مثلا به جای حرف ضاد در ولضالین ضاء بگوید، یعنی ضاء مؤلف که بعد از طاء قرار گرفته، نماز او باطل هست. بنابراین بر همه ما فرض است که قرائت نماز خودمون رو تصحیح بکنیم، مراجعه کنیم به کسانی که اهل فن هستند، به روحانی محل، به یک بزرگواری که اطمینان دارید قرائت نماز خودش صحیح هست، به دوستانی که قاری قرآن هستند مراجعه بکنید و برای اونها نماز خودتون رو بخوانید. اگر اونها گفتن درست هست، دیگه با آرامش خاطر میتوانید نمازتون رو بخوانید. کسانی که مقلد سایر مراجع هستند مثل مراجع معاصر، میتوانند به رساله های عملیه مراجع بزرگوار تقلید معاصر مراجعه بکنند. ما جهت تیمن و تبرک به عنوان نمونه فتوای حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای حفظه الله رو در این زمینه نقل می‌کنیم. دوستان برای دیدن این فتوا می‌توانند مراجعه کنند به کتاب عجیبۃ الاستفتاءات جلد 1 صفحه 142. مسئله چنین هست: تمام از کار نماز از قرائت حمد و سوره و غیر آن واجب است به نحو صحیح باشد، و اگر نمازگزار الفاظ عربی را به گونه ای که باید در نماز خوانده شود نداند، واجب است آن را فراگیرد. لذا پسندیده نیست یک انسان مکلف که در طول عمرش 40 سال، 50 سال، 60 سال میخواد نماز بخانه، به این واجب اولیه در مورد نماز عمل نکنه. من همینجا از تمام پدر و مادران، اولیاء محترم، والدین درخواست میکنم که فرزندانشون رو قبل از اینکه به سن تکلیف برسن سعی کنن قرائت نماز اونها رو اصلاح بکنن، که وقتی به سن تکلیف رسیدن شروع به قرائت نماز کردن، دیگه در این زمینه مشکلی نداشته باشن که اعاده نماز، مثلا اعاده 20 سال نماز، 30 سال نماز یا 10 سال نماز بعدن بسیار مشکل خواهد شد و اون وقت نماز عرض کنم ادایی هم نخواهد بود. حالا شاید برای کسی سوال باشه که چرا اگر انسان در نماز حروف رو جا به جا تلفظ کرد موجب ابطال نماز میشه؟ جواب این هست که در کلمات عربی گاهی وقتا ما دو کلمه رو میبینیم که اینها مثل هم هستن، فقط فرقشون در یک حرف هست که در کلمه اول حرف دیگری است، در کلمه بعدی هم باز حرف دیگر. اون موقع جا به جا تلفظ کردن اون حروف مشابه باعث میشه که معنای کلمه تغییر پیدا بکنه. برای نمونه چند کلمه رو از کار نماز انتخاب کردم که اینجا خدمت شما ارائه بدم، ببینید که اگر ما حروف رو جابجا تلفظ بکنیم معنای کلمات چقدر تغییر پیدا میکنه. در قرائت نماز ما سوره حمد رو وقتی میخوانیم میرسیم به کلمه صراط، میخوانیم اهدنا الصراط المستقیم. اینجا در کلمه صراط طاء مؤلف هست که باید درست تلفظ بشه. کلمه صراط به معنای راه هست. حالا اگر کسی این طاء مؤلف رو به شکل دال تلفظ کنه، کما اینکه بعضی از نمازگزاران چنین تلفظ میکنن، مثلا میگوین اهدنا الصراط المستقیم. صراط با دال به معنای درفش کفاشی هستش. شما ببینید معنای کلمه چقدر تغییر پیدا میکنه. یا اگر نمازگزاری کلمه صراط را در واقع صاد رو برای اینکه بخواد درست تلفظ بکنه به شکل سین ضمه‌دار تلفظ بکنه، باز معنای کلمه تغییر پیدا میکنه. مثلا بگوید اهدنا الصراط. از بعضی از نمازگزارها چنین شنیده میشه، میخوانند اهدنا الصراط المستقیم. صراط به معنی بلند و برا هست. مثال سوم، در همین سوره حمد میخوانیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، که این کلمه ولا الضالین با حرف ضاد هست که بعد از صاد قرار گرفته. اگر کسی ضاد رو در ضالین به شکل زا تلفظ بکنه، مثلا بگوید ولز زالین، زالین با زا به معنای ریخته شدگان است، در حالی که کلمه ضالین به معنای گمراهان هست. توجه دارید که معنای کلمه چقدر تغییر پیدا میکنه. یک مثال دیگر هم میزنم این بحث رو خاتمه میدم. در ذکر رکوع کلمه عظیم داریم، میخوانیم سبحان ربی العظیم و بحمده. این کلمه عظیم با واء مؤلف و الفدار هست که به معنای بزرگ هست. اگر کسی این واء الفدار رو باز به شکل زا تلفظ بکنه، یعنی ساده تلفظ بکنه، به این صورت عظیمه، عظیمه، عظیم با زا به معنای دشمن سرسخت هست. توجه دارید که معنای کلام خدا تغییر پیدا میکنه. بنابراین اگر در احکام نماز گفته شده هر نماز گذاری باید نمازش رو عربی و صحیح بخوانه، به خاطر این هست که اگر غلط بخوانه و عربی نخوانه، باعث تغییر معنای از کار نماز میشه. خب ما نماز میخوانیم تا اعلام بندگی به پیشگاه خداوند متعال بکنیم. ما نماز میخوانیم تا به درجات معنوی برسیم، واجب الهی رو رعایت کرده باشیم. وقت میشه ما نمازی رو که میخوانیم غلط بخوانیم؟ امیدواریم همه مسلمانان به این امر اهتمام داشته باشند. به هر حال عرض شد که ما دو هدف از ارائه این سلسله درس ها داریم. هدف اول این هست که اگر شنونده این دروس رو خوب توجه کرد و به تمرین های عملیش هم توجه کرد و اونها رو عمل کرد، انشاءالله تعالی بعد از پایان این دروس نمازش رو حتما اگر اشکالی داره صحیح خواهد خواند. هدف دوم ما از ارائه این دروس آشنایی برادران و خواهران گرامی با قرائت صحیح و زیبای قرآن هست. در این رابطه هم باز لازم هست مقداری توضیح بدهم. خداوند متعال در قرآن کریم سوره مزمل آیه 20 خطاب به ما مسلمانان می‌فرمایند: فقرأوا ما تیسر من القرآن، آنچه می توانید قرآن بخوانید. در راستای دعوت خداوند متعال از مسلمانان به این که مسلمانان تا آنجا که برایشان میسر هست قرآن بخوانند، باید در راستای اجابت این دستور خداوند سزاوار هست که همه مسلمانان مقداری از وقت خودشون رو برای تلاوت قرآن اختصاص بدهند. و به این مسئله در روایات و احادیث زیادی اشاره شده و حتی در کلمات حکما و گفتار بزرگان و مفسران قرآن اشاره شده است که انسان بعضی از وقت‌های خاص رو باید اختصاص بده به قرائت آیات الهی. چرا؟ برای اینکه کلام خدا نور هست. انسان هر قدر به آیات قرآن، به کلام خداوند بیشتر نگاه کند، هر قدر آیات قرآن رو بیشتر بخواند، از نورانیت قرآن بیشتر استفاده می کند. خب حالا ما می خواهیم قرآن بخوانیم، این قرآن رو باید چگونه بخوانیم؟ اتفاقا در قرآن کریم به این مسئله هم اشاره شده. در همین سوره مزمل خداوند تبارک و تعالی خطاب به پیامبر عظیم الشأن اسلام می‌فرماید که ای پیامبر، ورتل القرآن ترتیلا، ای پیامبر قرآن را شمرده شمرده و با تأنی بخوان. بنابراین این آیه شریفه به ما چگونه قرآن خواندن را هم تعلیم می‌دهد. این که ما باید قرآن را با تأنی بخوانیم، شمرده شمرده بخوانیم، یعنی به چه صورت باید بخوانیم؟ در اینجا کلام نورانی از امیر مؤمنان علی علیه السلام در تفسیر این آیه ذکر می‌شود. امام علی علیه السلام در تفسیر و توضیح این آیه می‌فرمایند: الترتیل تجوید الحروف و معرفت الوقوف. امام علیه السلام می‌فرمایند ترتیل به معنای نیکو ادا کردن حروف و شناخت محل وقف‌های قرآن هست. یعنی اگر ما بخواهیم قرآن رو به ترتیل بخوانیم، باید حروفی رو که کلمات از این حروف تشکیل شده اونها رو صحیح ادا کنیم و هنگام قرائت قرآن در محل‌های وقف قرآن وقف بکنیم. چون وقت ما در اینجا به اتمام رسید، انشالله ادامه بحث در جلسه آینده خدمت شما ارائه خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.